شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
در بعد از ظهر یک شنبه دوم شهریور ماه 1404 خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همچنان همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. از تحلیل جدیدترین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی تا نقش چین و روسیه در صورت اجرای اسنپ‌بک علیه ایران. اگر همچنان شنونده ما تا بخش دوم ایستگاه 19 رادیو فردا بمانید، میتونید از کسری 800 هزار میلیارد تومانی بودجه و اعتراض رئیس جمهور بشنوید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم کامبیز کراماتی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم. سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی منتقدانی را که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل مسائل دو طرف هستند، ظاهربین خواند و مدعی شد که دلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی این است که ایالات متحده توقع دارد که به گفته او ایران گوش به فرمان او باشد.
این کسانی که میگن شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن، با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهربینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میسته.
رهبر جمهوری اسلامی که در مراسم سوگواری امام هشتم شیعیان سخنرانی کرد، مشکلات ایران با آمریکا را حل نشدنی توصیف کرد. او همچنین با انتقاد از نشست برخی گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، آنان را به حمایت از موضع دولت‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد که به گفته او در صدد جایگزینی نظام جمهوری اسلامی بودند. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانی خود از عملکرد مسعود پزشکیان حمایت کرد و او را رئیس جمهوری پرکار و پرتلاش توصیف کرد. در ماه‌های اخیر شماری از اصولگرایان تندرو انتقادهای زیادی را به عملکرد مسعود پزشکیان وارد کردند و برخی از آنان موضوع استیضاح او را نیز به میان کشیدند. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی 4 فرد را که در جستجوی کمک‌های غذایی در جنوب غزه بودند به قتل رساندند. به گزارش اسوسییتد پرس، این منطقه محلی است که فلسطینیان به طور مرتب برای رسیدن به یک مرکز توزیع غذا از آن استفاده می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس داریم شود، تا کنون بیش از 2000 فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک در مراکز توزیع یا در مسیر کاروان‌های سازمان ملل کشته و بیش از 13500 تن هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، تا روز یکشنبه آمار مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در غزه به 289 تن رسیده است. اسرائیل وجود گرسنگی مفرط در غزه را انکار کرده و گزارش‌های مربوط به قحطی را دروغ‌هایی خوانده که توسط حماس ترویج می‌شوند. آمریکا و شماری از کشورهای غربی گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. شورشیان حوثی یمن اعلام کردند که اسرائیل روز یکشنبه صنعا، پایتخت این کشور را هدف حمله هوایی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تازه‌ترین حمله علیه این گروه تحت حمایت ایران به شمار می‌رود. یک منبع امنیتی حوثی به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله هوایی ساختمان شهرداری در مرکز صنعا هدف قرار گرفت و دست کم 2 تن کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه این حمله را پاسخی به حملات روزهای اخیر حوثی‌ها به خاک این کشور عنوان کرد. حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه نزدیک به 2 سال پیش بارها با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد و مدعی شدند که این اقدامات را در راستای همبستگی با فلسطینیان انجام می‌دهند. روسیه و اوکراین دور تازه‌ای از تبادل اسیران جنگی را به اجرا گذاشتند. این موضوع را روز یکشنبه رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع روسیه تایید کردند. در این دور از تبادل اسرا که با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد، هر طرف 146 تن از اسرای طرف مقابل را آزاد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید همه روس‌های آزاد شده برای دریافت کمک‌های پزشکی و روانشناسی به بلاروس منتقل شدند و به زودی به روسیه باز خواهند گشت. ولادیمیر زلنسکی هم بدون اشاره به شمار اسرای آزاد شده اوکراینی نوشت که بیشتر آنها از 3 سال پیش و اوایل تهاجم روسیه به اسارت گرفته شده بودند. آقای زلنسکی ضمن تشکر از امارات متحده عربی نوشت که یک روزنامه‌نگار هم در میان اسرای آزاد شده امروز حضور دارد. به نوشته رئیس جمهوری اوکراین، این روزنامه‌نگار از 1 ماه پس از آغاز جنگ در اسارت روسیه بوده است. و وزیر خارجه روسیه میگوید گروهی از کشورها از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید امنیت اوکراین را تضمین کنند. سرگئی لاوروف در گفتگویی با شبکه NBC که یکشنبه منتشر شد با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ سران روسیه و آمریکا درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تبادل نظر کردند گفت که رئیس جمهور فدراسیون روسیه تجربه ناکام مذاکرات 3 سال پیش در استانبول را به همتای آمریکاییش یادآوری کرده است. در آن مذاکرات مسکو و کیف ایده بی‌طرفی دائمی اوکراین در قبال ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی اعضای شورای امنیت را به بحث گذاشته بودند. سرگئی لاوروف در مصاحبه تازه‌اش به روشنی گفت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو برای روسیه غیر قابل پذیرش است و کیف باید بی‌طرف و غیر هسته‌ای بماند.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروزش با تاکید بر مقاومت تهران در برابر فشارهای آمریکا، طرفداران مذاکره مستقیم با واشنگتن را ظاهربین خواند و اعلام کرد مسائل میان دو کشور حل نشدنی است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نسرین افشار بشنوید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که پس از غیبتی 26 روزه و لغو دست کم 2 برنامه سخنرانیش در قم و تهران روز یکشنبه به بهانه مراسم عزاداری امام 8 شیعیان در حسینیه دفتر خود حاضر شد، در بخشی از سخنرانیش با متهم کردن مدافعان مذاکره مستقیم با ایالات متحده تأکید کرد باطن قضیه دشمنی آمریکا با مسائلی چون مذاکره مستقیم حل نشدنی است.
این کسانی که میگن آقا شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهر بینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشدنی است. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه.
علی خامنه ای همچنین متحد بودن مردم ایران در دوره جنگ 12 روزه را ستایش کرد و گفت دشمن هم دریافته است که راه عقب راندن جمهوری اسلامی به کارگیری ابزار و وسایل خشن نیست، بلکه باید در داخل کشور اختلاف و نفاق ایجاد کند. علی خامنه ای در سخنرانیش بار دیگر با حمله به اسرائیل در جنگ غزه خواستار بسته شدن همه راه‌های کمک رسانی به این کشور شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد تا هر اقدامی را انجام دهد. او بار دیگر اسرائیل را قده سرطانی خواند و ابراز امیدواری کرد که ریشه آن کنده شود. سخنرانی علی خامنه ای انعکاسی از بحران‌های چند بچه جمهوری اسلامی تعبیر شد. بحرانی که از یک سو با فشار اقتصادی و اجتماعی بی سابقه و اعتراض‌های گسترده مردمی گره خورده و از سوی دیگر در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با افزایش انزوای دیپلماتیک همراه شده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. در همین زمینه گفتگو کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم اینکه علی خامنه ای میگوید مشکل ما با آمریکا حل نشدنی است، منظورش کدام ماست؟ مردم، رهبری یا ایدئولوژی جمهوری اسلامی؟
فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای و طیف پیرامونش باشه، هم فکرانش باشه، که حالا یک نگاه توهم‌آمیز و جنگ سردی به جهان دارن که اساسا تو این نگاه بازی برد برد معنا نداره، نگاه توسعه‌گرا معنا نداره. گویا همه کشورهای جهان الان مطیع و گوش به فرمان آمریکا هستن، مثلا به جز جمهوری اسلامی. این حتی ایدئولوژی انقلاب هم نبوده، یعنی دوره انقلاب هم حتی آقای خمینی با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، یعنی بعد از 17 شهرها ناامید شدن که انقلاب رو میتونن به عقب برگردونن، هیستری ضد آمریکایی وجود نداشت. یعنی با آمریکایی‌ها قول داد که چپ‌ها محدود خواهند ما، نفت به همه کشورها فروخته خواهد شد، ما جمهوری مثل جمهوری فرانسه می‌خوام. این ادبیاتی است که از اشکال سفارت آمریکا به بعد مطرح شد و یه نگاه هم بنیادگرایی مذهبی هم چپ ارتدوکس جبهه مقاومتی به جهان هست که بعد از فروپاشی شوروی و پاس پایان جنگ سرد تقریبا در جهان منبرز شده، یه اقلیت چیزی این تفکر رو دارم. من به یاد دارم بعد از اشغال سفارت آمریکا، حتی فیدل کاسترو که انقلابی ترین چهره اون موقع جهان بود، جمهوری اسلامی رو نصیحت میکرد که این کارا چیه شما دارین میکنین. یا حتی عرفات که خب به هر حال سمبل مبارزات ملت فلسطین بود، حرکات و رویه جمهوری اسلامی رو قبول نداشت. بنابراین این نگاه یه نگاه منقرضی است در جمهوری اسلامی، هم در کشور ایران، هم که هم بین مردم در واقع در اقلیت، چون مردم در هر انتخاباتی شرکت کردن، حتی ذیل نظارت استصوابی به دورترین نگاه به این تفکر رأی دادن و حالا هم نیروهای سیاسی مختلف، حتی برخی اصولی ایرانی میانه رو این رو قبول ندارن. حتی آقای باهنر میگه که ما غنی‌سازی اورانیوم رو و به عبارتی سیاست خارجی رو به رفراندوم بذاریم، این معناش اینه که ما زورمون به علی خامنه‌ای نمیرسه. حالا نیروهای سیاسی پزشکیان هم همین میگه، بگذاریم این طرفتر بیاییم، جبهه اصلاحات میگه، نهضت آزادی میگه، دیگران میگن. بنابراین یه تفکر در اقلیت و عقب مانده است.
آیه علیجانی، بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بر این تاکید داشت که به گفته ایشون آمریکا جمهوری اسلامی رو فرمانبردار خودش می‌خواد. این سخنان، این نوع نگاه اساساً چقدر بر واقعیت روابط بین‌الملل حکمرانی می‌کنه؟ مثلا حتی در مورد خود آمریکا هم ما دیدیم که بعد از جنجال‌هایی که اعمال تعرفه‌ها به راه انداخت، تک تک کشورها رفتن مذاکره کردن و در واقع قواعد در نهایت به اون شکلی که آمریکا دیکته کرد پیش نرفت. این صحبت آقای خامنه ای از کجا داره نشأت میگیره؟
این از همون تفکر عقب مانده حتی ما قبل جنگ سرد هست. مال دوره استعمار هست که مثلا گوش اینا ما رو گوش به فرمان میخوان. البته اینا توجیهاتی است که آقای خامنه ای میتراش. الان تو ویتنام حزب کمونیست حاکمه، اینها برخلاف ایران که اساسا جنگ مستقیم با آمریکایی هیچ موقع نداشته، جنگ تن به تن داشتن، میلیون ها کشته دادن، ده ها هزار نفر از آمریکایی‌ها رو کشتن، ولی الان روابط بر اساس توسعه با آمریکا برقرار کردن. ولی من فکر میکنم سخنان امروز آقای خامنه‌ای از این روکشش که بگذاریم، دنبال عادی سازی شرایط دشوار پیش روی ایران و مردم به لحاظ اقتصادی و امنیتی است. این آقای خامنه‌ای اومده بود چون مذاکرات به بن‌بست رسیده. اون چیزی که آقای خامنه‌ای گوش به فرمانی می‌خواند یه چیزیست که حتی نیروهای داخلی هم الان میگن. این آقای بهزاد نووی گفت من نه تنها علیق غنی سازی بلکه تعطیل غنی سازی رو میگم. آقای بهزاد نووی گوش تو پویش همه چیش از این نظام یک اصلاح طلب میانه روه. اکثر نیروهای سیاسی الان این رو میگن. ولی آقای خامنه‌ای سعی کرد جمهوری اسلامی و سیاست‌های خودش رو پشت ایران پنهان بکنه و خیانت‌های خودش به سرنوشت مملکت ایران در شرایط کنونی رو پشت جنایت‌های اسرائیل پنهان بکنه. یعنی کل حرفاش یا ایرانگرایی بود برخلاف اسلام‌گرایی سابق، یا استناد به مثلا جنایت‌های اسرائیل در جهان، در حالی که نه سیاست‌های خودش رو میتونه پشت ایران پنهان بکنه و نه خیانتش رو که حالا همه دارن میگن مانع اصلی تغییر و رفرم شخص علی خامنه‌ای رو پشت جنایت‌های اسرائیل پنهان بکنه. البته رجعت خانی های آقای خامنه‌ای امروز کم فروختر از سابق بود. گفت ما هم در جمهوری اسلامی آمادگی داریم هر کمکی رو که البته امکان پذیر باشه بکنیم. یعنی این البته ای که میزنه و دوبارم این رو تکرار کرد این تبصره رو، یعنی دیگه اون رجزخانی های بی حد و حصر داشت و دست بالش بسته شده و علی خامنه‌ای هم رجزخانی هاش بیرمختر از سابق شده. هرچند تفکرش و حرفاش همون حرفا رو تکرار کرد، ولی زیگزاگ‌هایی هم برحال قابل پیشبینی نیست. یه زمان میگفت مذاکره بی‌غیرتی و بی‌شرافتی است، بعد با فاصله چند روز گفت صلح امام حسن مذاکره و سازش موقتی. یعنی اینها رو ما باید به اصطلاح منتفی ندونیم، ولی علائم حرفای آقای خامنه‌ای نشونگر این بود که پشت صحنه به هیچ وجه حاضر نیست از غنی‌سازی اورانیوم کوتاه بیاد و اومده بود عادی سازی بکنه شرایط دشوار پیش روی مردم و کشور.
آیه علیجانی، علی خامنه‌ای تا کی میتونه بر این دو اصلی که برای جمهوری اسلامی تعریف کرده، یعنی یکی دشمنی 45 ساله با آمریکا و دیگری هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، پافشاری بکنه و مردم رو اقناع کنه؟
ببین همین شعارهایی که همین چند روزه داده شد، قبلا داده میشد، نه از نه لبنان، شعارهایی که دروغ میگن آمریکاست دشمن ما همینجاست و شعارهای دیگه، نشون میده که خب مردم فاصله عمیقی، حتی یه جای افراطی با این گفتمان دارن. ولی آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه در واقع سانسور بکنه. آقای خامنه‌ای هم امروز هم فرمان سانسور رو صادر که این نشون میده که دهان مردم رو نمیتونه ببنده و مردم باور ندارن به حرفاش. گفت که دشمن بعد از شکست در جنگ 12 روزه‌اش میخواد چند صدایی تولید بکنه و اتحاد ما رو بشکنه. این یعنی اینکه بالا حرف من کسی حرف نزنه. گفت بالا فکر نوعی اگه کسی داره بگه، ولی مبانی و اصول انقلاب یعنی حرفای شخص علی خامنه‌ای رو نباید تخریب کرد. یعنی در واقع علی خامنه‌ای میگه کمر رعیت خم بشه ولی گردن خان کج نشه. این برونداد حرف خامنه‌ای در سخنرانی امروزش این بود. البته اومد پایداریش رو هم یه مقدار در واقع تعدیل کرد با حمایت از پزشکیان، ولی حمله اصلیش به سمت کسانی بود که خامنه‌ای و سیاستاش رو مسبب تجاوز جنایتکارانه اسرائیل میدونن.
با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می‌کردم. پس از آنکه سه قدرت اروپایی تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور امسال مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، آنان مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. چین و روسیه به طور رسمی اعلام کردند که با این اقدام مخالفند. این مکانیزم بخشی از برجام است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض توافق ایران تحریم‌های شورای امنیت را به طور خودکار بازگردانند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با آرمان محمودیان پژوهشگر مسائل امنیتی در مؤسسه امنیت ملی و بین‌المللی در فلوریدای جنوبی نخست از او پرسیده که چقدر روسیه و چین امکان جلوگیری از فعالسازی مکانیزم ماشه را دارند.
از حیث حقوقی و فنی به هیچ وجه نمیتونن. چون ببینید وقتی که تنظیم شد مکانیزم ماشه تو مذاکرات اولیه برجام، اروپایی‌ها از همون روز اول می‌دونستن که اگر اختلاف نظری پیش بیاد خب روسا و چینی‌ها احتمال داره از حق وتو خودشون استفاده کنن. فعال شدن مکانیزم ماشه وتو شدنی نیست. برای همین حیث حقوقی و قانون و فنی نه چین و نه روسیه میتونه به جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه توی شورای امنیت بگیره. وقت بازگشت قطعنامه‌ای که به خاطر برجام حالا لغو شدن یا متوقف شدن، ولی کاری که اینها میتونن بکنن و من نمیدونم اراده سیاسی شو دارن اینه که در روز بعد از اجرا شدن مکانیزم ماشه و بیان در اجرایش توی حوزه قلمروی و سرزمینی خودش کارشکنی کنن یا کمکاری کنن. یعنی بخوان که حالا همکاری با تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه نکنن. و من خیلی بعید میدونم به طور خاص با چین، به مورد چینی ها من خیلی بعید میدونم. منافع اقتصادی چین همیشه برای در اروپا و ایالات متحده بسیار بیشتر از ایران بوده. من بعید میدونم که در شرایط فعلی بخوان چینی هزینه شدن یا حتی اراده سیاسی هزینه داشته باشن. روسا هم تاریخا علاقه‌مندی ندارن، مخصوصا در شرایط فعلی که دولت روسیه احساس میکنه ممکنه به زنگاهی باشه یا یک فرصتی باشه که بخواد با آمریکا در مورد مسئله اوکراین یک نتیجه برسه. من خیلی بعید میدونم که بخواد ریسک به هم خوردن مذاکرات یا معاملات با آقای ترامپ رو به هم بزنه به خاطر ایران.
آقای محمودیان، به همین اراده سیاسی که اشاره کردید، برخی میگن که از نظر سیاسی بدون همراهی چین و روسیه ممکنه اقدام اروپا در شورای امنیت زیر سوال بره و یه شکافی در بین اعضای دائم شورای امنیت در اجرایی کردن این مکانیسم به وجود بیاد. آیا مخالفت چین و روسیه میتونه به نوعی مشروعیت زدایی بکنه از فعال شدن مکانیسم ماشه در این شورا؟
مشروعیت زدایی نخواهد کرد. به خاطر اینم که مشروعیت زدایی من عرض کنم نمی کنم، خاطر که چین و روسیه قبول کردن این چهارچوبو در مذاکرات برجام. وقتی که این مسئله و این نحوه فعال شدن مکانیزم ماشه که در حقیقت حق وتو رو از روسیه و چین سلب کرده فعال شدنش، اینها قبول کردن و امضا کردن. برای همین الان بخوان بگن که این حالا منصفانه نیست یا درست نیست، زیاد مشروعیت زدایی خاصی نمی کنه. و من این ادله که بعضی همکاران دارن که شکاف درست میکنه در شورای امنیت، بله این قبول من دارم، ولی بعدم خدمتتون عرض کنم که ببینید از روزی که بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 که اون چارتر قطعنامه اول سازمان ملل متحد و شورای امنیت بعدش اجرا شد، از همون روز اول بنا بر این بود که یک شکاف باشه در شورای امنیت. یعنی شکاف بین شرق و غرب بخش ذاتی شورای امنیت بود، بخشی بود که به عمد این کار کردن. برای همین به شوروی حق وتو داده شد. این کار به عمد داده شد که صلح جهانی بتونه نگه داشته باشه، یعنی شورای امنیت یک جای متنوعی باشه و صداهای مختلفی داشته باشه. و این شکاف در مورد خیلی مسائل بوده، در مورد خیلی بخش بزرگ جنگ‌های عرب و اسرائیلی بوده مگر شوروی حمایت نکرده عرب، در مورد مسئله سوریه بود تو همین چند سال پیش، در مورد مسئله ایران هم هست. ولی که آیا میاد و باعث میشه که کشورهای دیگه اجرا نکنن؟ خیلی بعیده. ببینید چون کشورهای دیگر در نهایت باید انتخاب کنن بین همکاری با ایالات اتحادیه اروپا و ایالات متحده یا ایران، و من خیلی بعید میدونم بخش قابل توجه کشورهایی که بازار اصلی و بازار آزاد جهانی هستند بخوان ایران انتخاب کنند.
آقای محمودیان، مقامات جمهوری اسلامی هم گزاره‌ای رو مطرح می‌کنند در خصوص غیر اخلاقی بودن اجرای مکانیسم ماشی از سوی اروپایی‌ها. کشورهای اروپایی حاضر در برجام رو متهم می‌کنند که اونها هم به تعهداتشون در برجام عمل نکردن، از جمله در خصوص بحث تحریم‌ها، در خصوص عدم محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. چقدر این گزاره غیر اخلاقی بودن اقدام اروپا که مقامات جمهوری اسلامی دارن مطرح میکنن مبنای حقوقی داره و میتونن بهش استناد کنن در یک مجمع حقوقی؟
ببینید، این بحث اخلاقی که در جریان افتاده و حالا یه حقیقتی هم درش هست، خب حالا اتحادیه اروپا در نهایت این اجازه رو داد با آقای ترامپ که در 2018 به صورت غیر رسمی برجام رو خب منفعل کنه. حالا اگر گزینه دیگری داشتن من خیلی بعیدم میدونم. ایران در دوران قبل از برجام، در دوران آقای احمدی نژاد، یک تکنیک حقوقی رو به کار گرفت و این بود که در دادگاه‌های اروپایی از کشورهای اروپایی شکایت میکرد به خاطر تحریم‌های ایران. مثلا یکیش اگر یادتون باشه تحریم بحث کشتیرانی بود، بحث گاز بود. در یه سری از این دادگاه‌ها مثلا ایرانی‌ها بردن، حقیقتش رو بخواد. ولی تغییری روی اجرای تحریم نداد. چرا؟ به خاطر اینکه اجرای تحریم یا نحوه تحریم یا اون دستبندی تحریم سریعا به طور دیگه معرفی میشه. الان هم ایران میتونه بره و همین کار رو کنه و به دادگاه اروپایی ببره و بخواد یک مسئله اخلاقی جلو بره، ولی مسئله و مشکلی که ایران داره قانونی که بر اون عهدنامه برجام یا اون تریتی برجام یک منشوریه که توسط سازمان ملل متحد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. قوانین سرزمینی و ملی به طور حقوقی نمیتونه منفعلش کنه یا رول بکش کنه. اینکه ایران بخواد شانسی داشته باشه که حالا بخواد در یک دادگاه یا یک عدله اخلاقی بخواد این مسئله رو منتفی کنه، حقیقتا من به نظرم خیلی خیلی بعیده.
آقای محمودیان، الان ایران هم تهدید کرده که احتمالاً ایران از NPT خارج میشه. خروج احتمالی ایران از NPT به نظر شما چه تبعات امنیتی برای کشور خواهد داشت؟
خروج ایران از NPT بسیار مسئله مهمیه و میتونه خطرناک باشه برای هر دو طرف، به خاطر اینکه ببینید ما الان یک مسئله ای که ایران در مورد ایران مطرحه هست، ایران هست دو تا مسئله است که غرب نگرانه، منظور غرب یعنی اروپا، ایالات متحده و اسرائیل. مسئله اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایرانه و مسئله از سرگیری برنامه غنی سازی ایران، بخاطر اینکه ایرانی‌ها توانای فنی و علمی رو دارن که بخوان سریعا از سرگیری کنن و غنی سانتریفیوژ جدیدی بسازن. حتی بخش قابل توجهی که از صدمه استاکسنس به ایران زده شد یا اون مسئله حمله نتنس، تو چند ماه ایران تونست جبرانش کنه. در این شرایط یک اهرمی که غرب داره، اون NPT که اجازه نظارت میده و باعث میشه که بفهمن که حالا ایران چه کار داره میکنه، آیا داره به سمت بازسازی تاسیسات میره نمیره، اون اورانیوم 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو بخوان تریس کنن. اگر ایران از NPT خارج بشه، از حیث فنی برای غرب این سخت خواهد، ولی غیر ممکن نخواهد. ببینید، اسرائیلی‌ها ثابت کردن که برای آمریکا توانای اطلاعاتی بسیار گسترده در ایران دارن مستقل از NPT، و اینطور نخواهد بود که ایران بتونه یعنی مخفی کاری کنه. ولی این ممکنه بهانه‌ای بده به دولت آقای نتانیاهو که به نظر خودش در جنگ 12 روزه اون بیزنس یا اون کاری که می‌خواست مجبور شد ناتمام بذاره و دوباره به ایران حمله کنه، و به نظر من خروج ایران از NPT شانس جنگو بسیار بالا می‌بره.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با هارمان محمودیان، پژوهشگر مسائل امنیتی در مؤسسه امنیت ملی در فلوریدای جنوبی شنیدید. اما بنی گانتس، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و از رهبران اپوزیسیون به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور پیشنهاد داده تا به منظور پایان بحران گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس، دولتی ائتلافی با حضور گروه‌های اپوزیسیون تشکیل دهد. این پیشنهاد در حالی داده شده که ارتش اسرائیل عملیات خود را برای اشغال شهر غزه شدت بخشیده. بشنویم از ایلیا جزایری.
افزایش فشارها بر دولت اسرائیل به منظور دستیابی هر چه سریعتر به توافقی برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس و پایان جنگ غزه. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. معترضان اسرائیلی در ساعت‌های مختلف روز با همین خواسته‌ها دست به اعتراض می‌زنند. آنها صبح یک شنبه 2 شهریور اتوبان حد فاصله تل آویو اورشلیم را بستند. شامگاه شنبه هم هزاران نفر در حالی که عکس‌های گروگان‌ها را در دست داشتند در خیابان‌های شهر تل آویو تظاهرات کردند. در این تظاهرات لیران برمن، برادر دو تن از گروگان‌ها، طرح پیشنهادی را شده برای آتش‌بس را آخرین شانس برای نجات گروگان‌ها دانست.
This might be the last chance to save lives and bring the fallen back.
او همچنین از دولت خواست هرچه سریعتر تیمی برای مذاکرات بفرستد.
We call on our government. Send a negotiation team now.
حماس با تازه ترین پیشنهاد آتش بس ارائه شده از سوی میانجیگران موافقت کرده. اسرائیل اما هنوز پاسخی به این طرح پیشنهادی نداده است. یک منبع فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفته که این پیشنهاد شامل آزادی گروگان‌ها در چند نوبت است. اسرائیل اما بر آزادی به اکباری همه گروگان‌ها اصرار دارد. از سوی فشارهای سیاسی هم بر دولت اسرائیل برای توافق بیشتر شده. بنی گانس وزیر پیشین دفاع اسرائیل و از رهبران اپوزیسیون خواستار تشکیل دولتی با حضور گروه‌های اپوزیسیون برای آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌ها شد.
به نخست وزیر نتانیاهو و همچنین رهبران احزاب اپوزیسیون یار لاپید و آویگدور لیبرمن میگویم که اکنون زمان تشکیل یک دولت برای رهایی بخشیدن گروگان‌ها فرا رسیده. دولتی که از سربازان حمایت کند و مدت زمان محدودی برای انجام مأموریتش داشته باشد. این دولت باید ظرف 6 ماه دو مأموریت خود را تکمیل کند و پس از آن انتخابات برگزار کنیم. اصل اساسی این باید باشد. آغاز به کار دولت با توافقی برای بازگرداندن همه گروگان‌ها به خانه‌هایشان.
دولت ائتلافی اسرائیل که بنیامین نتانیاهو آن را رهبری می‌کند از حمایت گروه‌های راست افراطی برخوردار است که با پایان جنگ یا توافق با حماس مخالف هستند. گروهی که با حمله غافلگیرکننده روز 15 مهر سال 1402 به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه کلید جنگ جاری در این باری کرا زد. در جریان آن حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بنی گانس در کنفرانس مطبوعاتی که شامگاه شنبه یک شهریور برگزار کرد خود را نماینده گروگان‌ها و سربازان اسرائیلی خواند.
من اینجا به نمایندگی از گروگان‌ها سخن می‌گویم. به نمایندگی از گروگان‌هایی که صدایشان شنیده نمی‌شود. من اینجا به نمایندگی از سربازان سخن می‌گویم که هیچ کس در دولت صدایشان را نمی‌شنود.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که ارتش اسرائیل هفته گذشته به دستور دولت عملیاتی برای اشغال شهر غزه آغاز کرد. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفت:
آسیب رسانی به حماس را در شهر غزه که خاستگاه تروریسم دولتی و نظامی این گروه است تشدید خواهیم کرد. به آسیب زدن به زیرساخت‌های تروریسم را چه روی زمین باشد و چه زیر زمین شدت خواهیم بخشید. از تکیه ساکنان بر حماس خواهیم کاست. مرحله نخست از حمله به شهر غزه را آغاز کردیم و نیروهای ارتش دفاعی اسرائیل کنترل حومه شهر را در دست گرفتند.
با وجود مخالفت‌های گسترده با این عملیات، اما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، بار دیگر از این عملیات دفاع کرد. آقای کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت که ارتش با تمام توان برای شکست حماس، آزادی همه گروگان‌ها و پایان جنگ طبق شرط‌های خود فعالیت می‌کند. شرط‌هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی تصویری این گونه برشمرد:
هدف ما آزادی همه گروگان‌ها، خلع سلاح حماس، غیر نظامی شدن غزه و فراهم کردن زندگی متفاوت برای ساکنان آن است.
گسترش و تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه باعث آغاز فرار هزاران نفر از ساکنان این شهر به مناطق دیگر شد. شهری که بنابر اعلام سامانه طبقه‌بندی امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل متحد شهری گرفتار قحطی است. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه اعلام کرد که روز شنبه مرگ 8 نفر از جمله 2 کودک را در اثر گرسنگی و سوء تغذیه در این شهر ثبت کرده است. بدین ترتیب شمار جانباختگان در اثر گرسنگی در غزه از مرز 280 نفر فراتر می رود. اسرائیل وجود قحطی در غزه را رد می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل در این باره را دروغ توصیف کرد. این در حالی است که شمار کشته شدگان در نوار غزه از آغاز جنگ از 62 هزار نفر فراتر رفته. قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند.
با پایان گزارش همکارم ایلیا جزایری میریم که به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم و بار دیگه فرصتی هست برای همکارم کامبیز کراماتی که ما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
سلام دوباره. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی منتقدانی را که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل مسائل دو طرف هستند، ظاهربین خواند و مدعی شد که دلیل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی این است که ایالات متحده توقع دارد به گفته او ایران گوش به فرمان او باشد. رهبر جمهوری اسلامی که در مراسم سوگواری امام هشتم شیعیان سخنرانی کرد، مشکلات ایران با آمریکا را حل نشدنی توصیف کرد. او همچنین با انتقاد از نشست برخی گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، آنان را به حمایت از موضع دولت‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد که به گفته او در صدد جایگزینی نظام جمهوری اسلامی بودند. شورشیان حوثی یمن اعلام کردند که اسرائیل روز یکشنبه صنعا پایتخت این کشور را هدف حمله هوایی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تازه‌ترین حمله علیه این گروه تحت حمایت ایران به شمار می‌رود. یک منبع امنیتی حوثی به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله هوایی ساختمان شهرداری در مرکز صنعا هدف قرار گرفت و دست کم 2 تن کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه این حمله را پاسخی به حملات روزهای اخیر حوثی‌ها به خاک این کشور عنوان کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید گروهی از کشورها از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید امنیت اوکراین را تضمین کنند. سرگئی لافروف در گفتگویی با شبکه NBC که یکشنبه منتشر شد، با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ سران روسیه و آمریکا درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تبادل نظر کردند، گفت که رئیس جمهور فدراسیون روسیه تجربه ناکام مذاکرات 3 سال پیش در استانبول را به همتای آمریکایی‌اش یادآوری کرده است. در آن مذاکرات مسکو و کیف ایده بی‌طرفی دائمی اوکراین در قبال ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی اعضای شورای امنیت را به بحث گذاشته بودند. سرگئی لاوروف در مصاحبه تازه‌اش به روشنی گفت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو برای روسیه غیرقابل پذیرش است و کیف باید بی‌طرف و غیر هسته‌ای بماند. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید روسیه در مسیر دستیابی به صلح در جنگ اوکراین به شکل قابل توجهی کوتاه آمده است. جدی ونس که با شبکه NBC صحبت می‌کرد گفت اطمینان دارد که به رغم آنچه که ممکن است به نظر برسد، پیشرفت‌های خوبی در راستای صلح حاصل شده است. معاون دونالد ترامپ مدعی شد که ولادیمیر پوتین از جمله با پذیرفتن اینکه اوکراین از تضمین‌های امنیتی در قبال تهاجم‌های احتمالی روسیه در آینده برخوردار شود، از بسیاری از خواست‌های قبلی‌اش کوتاه آمده است. جدی ونس با این ادعا که روسیه پیش از این خواستار استقرار یک دولت دست نشانده در اوکراین بود، گفت روس‌ها پذیرفتند که این انتظارشان عملی نخواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که روسیه اصل یک پارچگی ارضی اوکراین و ارائه تضمین‌های امنیتی در همین راستا را پذیرفته است. و روسیه و اوکراین دور تازه‌ای از تبادل اسیران جنگی را به اجرا گذاشتند. این موضوع را روز یکشنبه رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع روسیه تایید کردند. در این دور از تبادل اسرا که با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد، هر طرف 146 تن از اسرای طرف مقابل را آزاد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید همه روس‌های آزاد شده برای دریافت کمک‌های پزشکی و روانشناسی به بلاروس منتقل شدند و به زودی به روسیه بازخواهند گشت.
سرخط مهمترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدید.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
با تشدید بحث‌ها بر سر کسری بودجه و شیوه تخصیص منابع، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در اظهاراتی که روز گذشته منتشر شد از پرداخت بودجه به مؤسسات و بنیادهایی بدون خروجی انتقاد کرد و خواستار حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی شد. او گفت در شرایطی که تأمین معیشت مردم با مشکل روبروست، نباید به این نهادها پول داد.
دنبال شو نیستم. چندین بار با برنامه بودجه رفتم صحبت کردم، آقا بودجه ریزی رو عملیاتی کنید. تغییر در بودجه ریزی نمیشه با همین روشی که بودجه ریزی می‌کنیم بریم جلو. رفتیم با کارشناساشون صحبت کردیم. پرداخت عمل کردی کنید. همین بحثی که بعضیان گفتن در رسانه بیاد این کارو بکنید. اگه من کار کردم، کارم اثر داشت، پول بده. اگه کار میکنم و اثر نداره، بچی پول میدی به من؟ تا دلت بخواد از این مؤسسات و نمیدونم از این بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم، اما پول داریم به اینا میدیم. خب چرا باید بدم؟ بعدم نمیتونم معیشت مردم از این ور تامین بکنم. خب یکی میدم که اصلا نباید بدم. از این ور پول ندارم اون یکی بدم. حالا به زور چند تا گفتیم آقا هر روز تو دولت من میشینم با این برنامه بودجه دعوا میکنم آقا کالا برگو بده، حداقل یه عده مشکل پیدا نکنم. اصلا نمیخوام من توسعه ایجاد کنم، اول نون مردم.
بر اساس اظهارات رسمی در تهران، در بودجه 1404-1405 دولت ناگزیر به انتشار حجم بالایی از اوراق قرض است. گزارشی در تهران تایمز از الزام انتشار حدود 80 کوادریلیون ریال یا 800 هزار میلیارد تومان اوراق برای پوشش کسری خبر داده که نشان دهنده ابعاد گسترده این ناترازی است. در این حال برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تصویر اقتصاد ایران را کم رقم رمق توصیف می کنند. چشم اندازه 2025 رشد نزدیک به صفر و تداوم محدودیت درآمدهای نفتی نشان داده شده است. در سوی دیگر جداول بودجه 1404 نشان می‌دهند برخی نهادهای فرهنگی و دینی ردیف‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند. نمونه‌هایی مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه و جامعه المصطفی سال‌هاست که بالاترین ارقام در بودجه کشور را به خود اختصاص دادند. در گفتگو با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایران، نظر او را در مورد این سخنان مسعود پزشکیان پرسیدم.
واقعیت اینه که الان 800 هزار میلیارد تومان بودجه کشور کاستی داره. بخش مهمی از این بودجه صرف این نهادهای انگل میشه، نهادهایی که هیچ خاصیتی ندارن جز اینکه روی اعصاب مردم، روان مردم و ترویج نوعی از قرائت دینی که عموما جایگاهی دیگه در جامعه ایران نداره، اون قرائت‌های دینی که این نهادها ترویج میکنن. بخش مهمی از خورنده این بودجه کشور این نهادها هستند و باید تاوانش رو، تورم و گرانی رو جامعه پرداخت بکنه. البته این در نظر بگیرید که مسئول به سابقه هم هست، در دوره آقای روحانی هم این مسئله مطرح شده بود، ولی اینها اینقدر قدرت دارن، اینقدر نفوذ دارن که کار رئیس جمهور که باید اجرا باشه و قطع کنه این بودجه رو، زمانی که میاد در معرض افکار عمومی مسئله رو مطرح میکنه، به نوعی نشوندنده اینه که اونجا به نتیجه نرسیده و میاد اعتراض میکنه.
آقای آصفی، فکر میکنید که این اعتراض علنی و در واقع در میان گذاشتن این مسئله با افکار عمومی آیا میتونه بر مجلس و نهادهایی که تاثیرگذار هستن بر روی تایید بودجه تاثیر بگذاره و تغییری در اون ایجاد بکنه؟
به نظر من نه، با توجه به این که خب ایشون یه رئیس جمهوری هم هست که برخلاف حالا اسلاف خودش که به هر حال یک پایگاه قدرتی داشتن، شاید در برخی از امور میتونستن مسائلشون رو جلو ببرن، ایشون که این پایگاه قدرت رو هم نداره. وقتی که بودجه‌ای که دولت تدوین میکنه میاد تو مجلس، کل اون بودجه رو شخ میزنن، اعداد عوض میشه. یعنی خود بودجه الان شورای نگهبان که میذاره از بودجه وزارت کشور بالاتره. بذار این که مثلا یه نهادیه که میخواد هر 4 سال یک بار یک انتخابات برگزار بکنه که تیغ نظارت استصوابی و یه شبکه ای از جمع‌آوری اطلاعات نسبت به کاندیداها میخواد جمع بکنه. از این نهادهای بی خاصیت ما خیلی داریم. شورای تبلیغات اسلامی ما نمیفهمیم چیه. شورای انقلاب فرهنگی 102 شورا تشکیل دادن که فقط برای کنترل مردم، برای سرکوب مردم. این فضای مجازی الان دست کیه؟ این شورای عالی مجازی کجای قانون اساسیه که دبیرش داماد آقای اردشیر لاریجانیه؟ آقای رئیس جمهور میاد اونجا، به عنوان رئیس جمهور نمیتونه طرح لغو فیلترینگ رو پیش ببره. اینجاست که این نهادهای انگلی به جان بودجه میفتن، به جان سرمایه های کشور میفتن، حتی اون کارکرد ابتدایی دولت رو هم مانع میشن و اگر دولت بخواد دست به یه اقدامی بزنه، بلا فاصله فریاد وا اسلاما به صغیر و کبیر رم نمی کنن.
آقای آصفی، اما به نظر میرسه حالا شرایط کمی متفاوت هستش. در شرایط پس از حمله اسرائیل به ایران و فشارهای اقتصادی کمرشکن برای مردم، کدوم یکی به نفع حاکمیت هست و به بقای اون کمک میکنه؟ اینکه از بودجه های نهادهای حاکمیتی کم کنه یا اینکه همچنان فشار رو بر روی مردمی بگذاره که زیر بار فشارهای اقتصادی در حال ده شدن هستن؟
ببینید، جمهوری اسلامی یه ساختاری رو درست کرده که خودش تو این ساختار هم بخواد دست به تغییر بزنه به نظر من نمیتونه. این ساختاری که بخش بزرگی از نهادها و تشکلهایی که راه انداخته، اینها خورنده بودجه و رانت خارن، یک روز بدون رانت نمیتونن از نظام دفاع بکنن. از نظام میگم ها، نه از کشور. خود ساختار قدرت به این نهادها که خودش تأسیس کرده نیاز داره. و اگر بخواد کسی مقابل اینها هم بیسست کردم، اینها بلافاصله پشت مقدسات سنگر میگیرن و زمین زمان به هم میدوزن که حتی طرحی که آقای پزشکیان امسال به آقای پزشکیان مطرح میکنه این موضوع رو عطایش را به آقایش ببخشه. جمهوری اسلامی اسیر این ساختار اولیگارشیه و هر نیرویی که در حد مثلا رئیس جمهور بخواد بیاد برخورد بکنه از همه طرف زیر ضربه میره و عملا نمیتونه کاری بکنه. بنابراین چه شرایط جنگی، چه شرایط حساس، چه شرایطی که واقعا هم الان کمر مردم زیر بار این اقتصاد و این تورم داره له میشه، هنوز هم ما آتش بسی که نشده، بس اجماع کامل با امریکا نرسیدن و هر آن ممکنه کشور مجددا مورد تهاجم قرار بگیره، طبیعی است که تمام بار این فلاکت اقتصادی و فلج اقتصادی که ایجاد میشه بر دوش مردمه. بنابراین جمهوری اسلامی اینا رو هم خودش میدونه، بخشای حداقل تا حدودی انتخاباتیش میفهمه که مثل ریاست جمهوری میفهمه که اوضاع چه قراره، ولی به نظر من نمیتونه مقابله بکنه با این نهادهای انگل.
اما آقای آصفی، چرا مراجع هیچ واکنشی به این وضعیت نشون نمیدن و علیرغم تمام صحبتهایی که شما کردید در مورد اعتراضات آقای پزشکیان یا آقای روحانی، ما هیچ واکنشی هیچ وقت از سمت اونها ندیدیم؟
این مراجع دینی عموما خودشون دولتی هم و در کنار دولت هستن و از امتیازات خود دولت استفاده میکنن. یک مشکلی که جمهوری اسلامی و خصوصا چون بحث مراجع رو مطرح کردید وجود داره و اون این است که میگه باید فقیر در جامعه باشد که مؤمنین پولدار و متمول به تکالیف شرعی که خمس و زکات اینا باید به اصطلاح باید برسه. اساسا قرار نیست مستضعفین از مستضعفی خارج بشه. 45 سال بنیاد مستضعفین هست، ولی مستضعف از نظر اینا اینی که حامی نظام بشن با یه به هر حال مقداری که بهشون پول داده میشه به یک نوعی حامی پروری میکنن و این مستضعف رو باید مرتب باز تولید بکنن که هم بشه به اون تکالیف شرعی که کمک خمس زکات در حال انفاق لذت دینی و حظ معنوی خودشون رو ببرن و همین که با باستولید این طبقات فکر کردن و عملا هم اینجور بوده تا حدود زیادی که سربازگیری بکنن، دورگیری بکنن این طبقات محذوف جامعه برای پایگاه سیاسی اجتماعی خودشون.
با حمید آصفی تحلیلگر سیاسی ساکن ایران گفتگو میکردم. در حالی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1403 یکی از دلایل تراز منفی تجاری را با واردات طلا به کشور مرتبط دانسته بود، آمار گمرک ایران حاکی از 101 تن واردات طلا در سال گذشته است. روند واردات طلا به کشور همچنان در سال جاری هم ادامه دارد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نقش طلا در اقتصاد ایران میگوید.
طلا یکی از اقلام رزروهای بانک مرکزی است به عنوان پشتوانه پولی، یعنی بانک مرکزی جواهرات پادشاهی، اونا که در خزانه وجود داره، ارزهای خارجی و دیگر کالاهای قیمتی رو به عنوان پشتوانه پول نگه می‌داره که اگر نسبت این قضیه رو بتونه حفظ کنه جلوگیری از تورم خواهد کرد که معمولا این کار رو نمی‌کنه. دولت طبق آخرین گزارش‌ها در حدود 100 تن طلا جزء ذخایر بانک مرکزی است. گزارش شده که بانک مرکزی 20% از ارزهای خارجی رو تبدیل کرده به طلا و علت این تبدیل این است که طلا به عنوان سپر تحریم عمل میکنه، یعنی شما پول رو باید از طریق مکانیزم بانکی بپردازید موقع خرید و فروش، ولی طلا رو میتونید دستی بپردازید بیان که از بانک بگذره. مثلا گزارش های غیر رسمی نشون میده که جمهوری اسلامی در برابر بخشی از پهپادهایی که به روسیه تحویل داده طلا گرفته، به اینو جز ذخایر قرار داده. بله، علت این که دولت علاقمند یه بخشی طلا داشته باشه برای اینه که عمدتاً اولا بخشی از ذخایرشه، وانگهی در برابر تحریم میشه از اون استفاده کرد و معاملات رو راه انداخت.
آقای منصور، آیا این صحبت‌های شما رو باید اینگونه تعبیر کرد که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه دولت جمهوری اسلامی میتونه از طلا به عنوان ارز استفاده کنه، به عنوان چیزی برای مبادله؟
در مبادلات بین‌المللی طلا به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار میگیره و چون قیمت جهانی داره در نتیجه مورد قبول تمامی کشورها هست و از این نظر اگر نظام بانکی و تحریم‌ها بانک ایران جزو نظام بانکی جهانی نیست عملاً و FATF راه رو برای جمهوری اسلامی بسته، ولی این مسئله در مورد طلا صدق نمی‌کنه. در نتیجه مقداری طلا صرف این می‌شود که ضروری ترین واردات رو بتونن با پرداخت طلا انجام بدن.
خب آقای منصور، آیا استفاده طولانی مدت از طلا در تجارت خارجی میتونه پیامدی رو هم به همراه داشته باشه، عواقبی داشته باشه؟
ببینید، طلا با ارز معادله، برای اینکه طلا اصولا قیمتش به دلار تعیین میشه در سطح جهانی. در نتیجه وقتی دلار بالا میره، طلا هم بالا میره. ضمن اینکه طلا برای خودش بازار مستقلی داره، یعنی ممکنه بالا پایین رفتن طلا به علت عرضه و تقاضای خود طلا با دلار هم فاصله باز بکنه، ولی قیمت جهانی طلا با دلار تعیین میشود. به این ترتیب بسیاری از کشورها، یه تقریبا هر کشوری آمادگی رو خواهد داشت که در برابر صادرات خود طلا دریافت کنه، به شرط اینکه به قیمت جهانی روز بازار طلا انجام بگیره. این مسئله در مورد خود ایران اندکی فرق میکنه، برای اینکه پرسش من از همیهنانمون دارم که آیا در این شرایط طلا بخریم یا ارز بخریم. هر دو اینا به هم وابستن و این توجه به این نکته ضروری است که قیمت طلا در ایران از قیمت جهانی طلا حدود 20-30% گرانتره. یعنی با خرید طلا عملاً 20-30% گرانتر میپردازیم از اون که به دلار میپردازیم. به این ترتیب ریسک بزرگی رو با خرید طلا متحمل میشیم.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. از شرق تا غرب تاجیکستان، خانواده‌ها این روزها دو جلد شاهنامه فردوسی را رایگان دریافت می‌کنند. اقدامی دولتی که به نام فرهنگ و هویت ملی گره خورده، اما مخالفان و منتقدان خود را هم دارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با کیومرث عطا، همکار رادیو آزادی، گفتگویی داشته و از اهداف دولت تاجیکستان برای توزیع رایگان شاهنامه پرسیده است.
البته حکومت تاجیکستان اعلام کرده که میخواهد با نشر کتاب شاهنامه و همچنین تفزیه بی پول آن برای ساکنان کشور، پیش از همه میخواهد حافظه تاریخی را زنده کند. دومش، در باطن نورسا جوانان حس خودشناسی، وطن پرستی، خودآگاهی را جای کند. این نظر حکومت است و حکومت هم بارها در پیش از این از نشر کتابم در بیانیه‌های گوناگون گفته که در کتاب شاهنامه ستایش خرد زیاد است، استقلال و آزادی طلبی زیاد است، مبارزه نیکی بر بدی است، بناهن می‌خواهند که اینا به مردم دسترس کنند. این نظر حکومت است. البته
دقیقاً آیا نظری در مقابل نظر حکومت هم وجود داره، مثلا اینکه این فقط صرفا یک کار فرهنگی نیست و شاید ابعاد سیاسی هم داشته باشه؟
البته این نظرهای مختلف زیادن در این مورد، به خصوص مخالفان کشور که در داخل و در خارج هستند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ دیگر برای شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان است، چون در پیشورق کتاب هم نوشته شده است که این کتاب یک هدیه امام علی رحمان برای مردم کشور است در پیوند به 35 سال روز استقلال تاجیکستان. با توجه به این، مخالفان باور دارند که این یک تبلیغ دیگر حکومت است، نه بیشتر از این. بعضی از مخالفان گفتند که اگر حکومتی که میخواهد مردمش بیدار باشد و تنپرست و خودآگاه باشد، در 30 سالی که در سر قدرت بود کوشش میکرد تقریبا 2 میلیون مردمش در روسیه مهاجر کاری نمیشدند. در حالتی بعد، در وضعیتی بعد، زیر ضرب و لط و تعقیب و فشار اونجا کار نمی کردن تا خانواده‌هاشون در داخل تاجیکستان بخورانند و بپوشنند و زندگیشون رو پیش ببرند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ است، وگرنه حکومت در 30 سال آخر فرصت داشت، امکان داشت، ظرفیت داشت که حیات مردم را دیگر کند و وطن پرستی را دیگر گونه در دل آنها جای کند.
به هر حال این کتاب هزینه بر بوده، هم چاپش هم توزیعش. این که این بودجه کجا اومده، چه جوری تامین شده؟
بله، دقیقاً این سوال هم زیاد است. به هر حال خبرنگاران ما در تاجیکستان دنبال این هستند که این سرمایه از کجا آمده. اما تا اینجا که برای ما معلوم شد، این کتاب تعدادش هم هست 1,700,000 نسخه برای هر خاندان یک دانه تقدیم میشد، به پول رایگان است. بر اساس اطلاع رسمی، این کتاب در یک چاپخانه وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شده است و سرچشمه مالیش هم آمده از یک بنیادی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان. من دقیقاً در اینجا میتونم بگم بگویم که این بنیاد سالها باز وجود داره اما شفاف نیست. ما نمیدونیم که اون بنیاد، اون صندوق چقدر پول دارد و دخل و خرجش چقدر است. این نه تنها برای خبرنگارا، برای تمام جامعه، برای اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی در تاجیکستان هم معلوم نیست و هیچ وقت برملا و آشکار نشده است. بنابراین این بخش شبهه برانگیز میماند. و تنها در اینجا میخوام اشاره کنم چون این اقدام تاجیکستان بار اول نیست. حکومت تاجیکستان 2-3 سال پیشتر یک کتاب دیگری را با نام تاجیکان، کتاب تاریخی است که تاریخ تاجیکا را در بر میگیرد از آغاز تا دوره استقلال، نشر کرده بود و برای مردم توزیع کرده بود به پول رایگان. اون وقت خبرنگاران رادیو آزادی دریافته بودند در دوشنبه که این کتاب در یک چاپخانه وابسته به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شده بود. صدها هزار دلاری که این کتاب ارزش داشت خرج شده بود، اون همش به جیب داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رفته بود. ما در این مورد تحقیق نشر کرده بودیم و احتمالاً بعد از این اینها کوشش کردند که این کتاب در چاپخانه وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شود. به هر حال این همه این دستگاه‌ها زیر نظر حکومت است. متأسفانه ما به حکومت دسترسی بیشتر نداریم، دخل و خرجش ما زیاد نمیدونیم، بنابراین همه چیز در اینجا شبهه برانگیز باقی میمونه.
چرا شاهنامه انتخاب شد به عنوان کتابی که بخواد منتشر بشه؟
احتمال یک نگرانش از اسلامگرایی زیاد در تاجیکستان است. بناهان میخواد یک کمی مردم را به گذشته خودشون برگرداند. تا این وقت حکومت تاجیکستان برای مردم زیاد تلاش کرده فهمونه که ما اصلی ما کجایی هستیم. آریایی هستیم، ما با ایران پیوند زیاد داریم، یکیم و بناهان همیشه به مردم فهموندن که نامهای خوبی ایرانی را انتخاب کنند و حتی یک کتاب نامنامه هم دارن که در اونجا اکثرا نامهای آریایی آورده شده است، به مثل جمشید و خورشید و مانند این. تصمیم این بود که مردم سالهای اخیر بیشتر اسلامگرا شدند، البته مسلمان بودند، بیشتر اسلامگرا شدند، منبعهای اسلامی روی آوردند و نامها هم به جای کیومرث مثلا ابوبکر و عمر و به جای سیاووش مثلا معاویه و هر چیزی دیگر گذاشتن شروع کردند. احتمال میرود یک بخش تصمیم حکومت این باشد که مردم یک کمی از این به عقب برگرداند، به خودشان، اصل خودشان. اینطور برداشت نشود که شاهنامه بار اول در تاجیکستان نشر و پهن می شود. شاهنامه قبلا در زمان اتحاد شوروی سابق که تاجیکستان یک جمهوری کوچکش بود، سال 1987 میلادی در 9 جلد با خط سریلیک، با خط کریلی نشر شده بود، پهن شده بود و اون زمانی بود که مردم تاجیکستان با شاهنامه زیاد اشتیاق داشتند. از جمله نام من کیومرث هم از همون کتاب گرفته و پدری من هم بسیاری از فرزنداش از به مثل طهمورث و هوشنگ و سیاووش و رستم و سهراب اینجوری گذاشت بودند. و سال 2007 میلادی هم دوباره در تاجیکستان کتاب شاهنامه نشر و پهن شده است و مردم از قبل شاهنامه را میدونند، اشتیاق دارند و این بار اول است که این کتاب در 2 جلد به پرداخت پول به مردم داده میشد و بناهن یک اقدام خوب ارزیابی میشد.
نام شما از کتاب شاهنامه آمده و میدونم که شما شاهنامه رو بسیار میدونید و میخونید و شعرهاشو بهش دلبستگی دارید. کدوم شعر شاهنامه رو شما بهش علاقه بیشتری دارید؟
شاید هر کسی که در تاجیکستان بپرسید یک شعری از شاهنامه برای شما میخواند. ما فقط در اینجا فقط از نام فردوسی میگم که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
گفتگو با کیومرث عطا همکار رادیو آزادی رو میشنیدید. گزارش تازه انیستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک نشان میدهد که روسیه به طور چشمگیری عملیات خرابکاری در سراسر اروپا را افزایش داده. این گزارش میگوید روسیه از خلاهای موجود در نظامهای حقوقی سوء استفاده کرده و توانسته از مسئولیت و انتصاب مستقیم بگریزد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یک گزارش تازه می‌گوید که شمار حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا از سال 2023 تا کنون تقریباً 4 برابر شده است. این یافته‌ها با افزایش گزارش‌های رسانه‌ای، کیفرخواست‌ها و هشدارهای اطلاعاتی همخوانی دارد، اسنادی که ادعا می‌کنند مسکو عملیات خرابکاری جاسوسی پنهان را به یک اولویت عمده بدل کرده تا دولت‌های اروپایی را بی‌ثبات کند. این اندیشکده مستقر در لندن در گزارش خود آورده است، اگرچه روسیه تاکنون در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده، پایتخت‌های اروپایی برای واکنش به عملیات خرابکاری روسیه با مشکل روبرو شدند و به سختی توانستند پاسخ واحدی ارائه دهند، اقدامات را هماهنگ کنند، تدابیر بازدارنده موثری توسعه دهند و هزینه کافی بر کرملین تحمیل کنند. دامنه حملات موسوم به ترکیبی که به روسیه نسبت داده می شود، شامل آتش سوزی عمدی، آسیب به کابل‌های ارتباطی زیردریایی، اخلال در سیگنال‌های ناوبری ماهواره جی پی اس و هک زیرساخت‌های رایانه‌ای است. این گزارش که در 28 مرداد منتشر شد نشان می دهد عمده اهداف یا در اوکراین قرار دارند یا با تلاش های اروپا برای حمایت و تامین سخت افزار نظامی و غیر نظامی اوکراین مرتبطند. افزایش این رخدادها همزمان با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و در سالهای 2023 و 2024 به اوج رسید و طی این دوره 4 برابر شد. با این حال گزارش به کاهش حملات در نیمه نخست سال 2025 اشاره می کند، هرچند علت دقیق آن روشن نیست. دولت‌های اروپایی و غربی ده‌ها افسر اطلاعاتی روسیه را که بسیاری از آنها در پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کردند، از سال‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ اوکراین اخراج کردند. این امر باعث شده سازمان‌های روسی به عملیات نیابتی یا به کارگیری مزدوران روی آورند. ماه گذشته دادگاهی در بریتانیا 3 مرد را به جرم آتش زدن انباری در لندن که تجهیزات در راه اوکراین در آن نگهداری می‌شد، محکوم کرد. دادستان‌ها گفتند این طرح توسط عوامل مرتبط با شرکت مزدور روسیه واگنر طراحی شده بود. انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید دولت‌های اروپایی در نگهداری و تقویت سیستم‌های امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری کافی نکردند. گزارش این اندیشکده میگوید برخی کشورهای عضو ناتو ارزیابی کردند که جنگ نامتعارف روسیه بخشی از آمادگی‌های بلند مدت این کشور برای رویارویی احتمالی نظامی با ناتو است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
یک پژوهش تازه از تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت لقاح مصنوعی یا IVF حکایت دارد. پژوهشگران البته تأکید می‌کنند که موفقیت این شیوه به عوامل مختلفی بستگی دارد و کاهش وزن الزاماً نمی‌تواند به عنوان عاملی تضمین کننده در نظر گرفته شود. بشنویم از حمید فاطمی.
یک تحقیق جدید آماری نشان می‌دهد که کاهش وزن می‌تواند شانس بارداری موفق زنانی را که قصد دارند از شیوه لقاح مصنوعی یا IVF استفاده کنند افزایش می‌دهد. با وجود این هنوز نسبت و عدد و رقم مشخصی درباره میزان تأثیر کاهش وزن بر موفقیت این روند به دست نیامده است. پیشتر تأثیر مثبت کاهش وزن در بارداری طبیعی زنان مشاهده شده بود، اما به گفته پژوهشگران در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تاکنون بررسی مشخصی در مورد تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت IVF انجام نشده بود است. در پژوهش تازه زنان زیر نظر گرفته شدند که از شیوه های مختلف کاهش وزن استفاده کرده بودند، از رژیم های کم کالوری تا ترکیب ورزش و سالمخوری و همینطور تلفیق داروهای کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش. این بررسی نشان داد که هیچ یک از این شیوه ها در افزایش میزان موفقیت IVF برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشتند. همچنین پژوهشگران دانشگاه آکسفورد تاکید کردند که کاهش وزن در هیچ یک از زنانی که با شیوه IVF باردار شده بودند منجر به سقط جنین و از دست رفتن جنین نشده است. در نهایت اما پژوهشگران به یک نکته مهم اشاره می کنند، اینکه موفقیت شیوه IVF یا لقاح مصنوعی به عوامل مختلفی از جمله کاهش قابلیت باروری به دلیل افزایش سن هم بستگی دارد و بنابراین نباید تصور کرد که صرف کاهش وزن میتواند یک بارداری موفق را تضمین کند.
همکارم حمید فاطمی گزارش میداد. در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرهای صحت سنجی شده رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. کم کم میریم که به پایان ایستگاه 19 امروز دوم شهریور ماه برسیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها با ما همراه بمونید.